صفحه 213 صفحه 12 قد مر بیان ان الجسم یقتضی بالطبع موضعا و شکلا معینین و هذا الوهم تشکیک فی ذلك. گفتیم که در این فصل نهم یک اشکالی ذکر میشود و از این اشکال جواب داده میشه. اشکال جواب رو در عبارت مصنف خوندیم، حالا میخوام در عبارت اشاره هم این اشکال جواب رو با توضیحات بیشتری بگم. ابتدا خواجه بیان میکند که چرا مصنف این فصل رو تأخیر میده. اشاره میکنه که جای این فرد اشاره میکنه که این فرد مرتبط به فصل پنجم و جا داشت که بعد از فصل پنجم بیاد، یعنی فصل ششم قرار بگیره. چرا فصل نهم قرار بگیره؟ چرا این همه فاصله شده؟ اینو الان میخواد توضیح بده. بیان میکنه که این فصل مربوط به فصل پنجم، فصل پنجم نگاه میکنیم ببینیم در صفحه 198 بود به کتاب ما. این نکل فعلم ان الجسم اذا خلی و سواره و لم یعرض له من خارج تأثیر قریب لم یکن له بد من موضع معین و شکل معین. بعد گفت و ایزن فی تباهی مده و استیجاد زندگی. تمام اون فرد خلاصه شد در همین دو خطی که خوندن که جسد رو وقتی تنها ملاحظه کنیم و تأثیر بیرونی رو درش فرد کنیم، میبینیم باز هم اختضا می کند، باز هم ناچارن شکل معینی و موضع معینی رو دارد. از اینجا می فهمی که در طبع خودش مبدعی وجود دارد که این مبدع برایش استحقاق موضع معین یا شکل معین رو درست میکنه. یعنی مبدع استحقاق شکل معین یا موضع معین در خود جسم، چون جسم رو به تنهایی ملاحظه میکنی و همه آثار غریبه رو ندیده میگیری، بازم میبینی که لابد برای این جسم شکل معین و موضع معین. میفهمی که این شکل معین و موضع معین مستند به اسباب غریبه و بیرونی نیست، این مربوط به خودشه. فاذن معلوم میشود که فی تبع الجسم مبدا و استیجاب ذالک، یعنی مبدا و استحقاق ذالک. خب این در فصل پنجم گفته شد که مصنف در این فصل بیان کرد که جسم هم اقتضای شکل دارد هم اقتضای موضع دارد. این فصلی که الان ما درش هستیم که فصل نهمه داره بر همین قسمت اشکال میکنه. میگه چه عیب داره که بگیم جسم خودش اقتضای شکل یا اقتضای موضع رو نداره، بلکه مختص برای او شکلی رو ایجاد میکنه و یا موضعی رو تعیین میکنه. البته این تعیین شکل، این تعیین موضع مخالف طبع جسم نیست، بلکه طبع جسم با این تعیین هم سازگاره. چون چنین است دخالت طبیعت را در تعیین شکل یا تعیین موضع میپذیریم، اما او را منحصراً مبدع، یعنی طبیعت را منحصراً مبدع شکل و جسم قرار نمیدیم. مستشل اینو گفته بود، مستشل قبول داشت که طبیعت در تعیین شکل یا تعیین موضع دخالت داره، ولی دخالت انحصاری رو قبول نداشت. میگفتش که اسوار خارجه یا مختص رو هم دخالت بدید، نگید این به مختزای این شکل یا این موضع به مختزای خود طبیعت. مستشل اینو میگفت. توجه دارید که این اشکال با این فصل پنجم مناسب بود، پس جا داشت که بعد از فصل پنجم طرح بشه. خواجه میفرماد که میتونست اونجا طرح بشه، ولی مصنف میخواست تمام آن چرا که یک طبیعت جسم اقتضا می کند همه رو پشت سر هم می کند. جسم اقتضا می کند شکل معین و موضع معین رو، این رو مصنف در فصل پنجم گفت. می تونست بعدش این اشکال رو بشت بکنه، ولی خواست بین اون مختزاهای جسم فاصله نیفته، گفت مختزای دیگر جسم را هم که طبیعت مختزی اوست ذکر بکنن. هزار بحث میل را هم مطرح کرد، بحث میل را مطرح کرد در فصل بعدی و ثابت کرد که طبیعت جسم علاوه بر این که مختزی شکل و مختزی موضع هست، مختزی میل هست. بعد این وقت این میل را در حرکت قصدی مطرح کرد، گفت باید باشد تا حرکت قصدی قبول بشه، که فصل هفتم درست شد، بعد فصل هشتم، حالا فصل نهم. یعنی بحث میل در طول سه فصل گفته شد. بعد از اینکه بحث میل تمام شد، یعنی بحث در تمام مقتضاهای طبیعت پایان گرفت، حالا اشکال ها رو شروع میکنه. میتونست هر اشکالی رو پشت سر هر حکمی بکنه و میتونست احکام رو پشت سر هم بیاره، بعد اشکال یکی از این احکام رو بعد از تمام شدن احکام بره. مثلا این روش دوم رو انتخاب کرد، اشکالی نداره. اون روش اول رو انتخاب میشه اشکال نداشت، این روش دوم رو انتخاب کرد اشکال نداره. این گیره گیره سریعه خود شخصی. ایشون دلش میخواسته که تمام احکامی که مقتضای طبیعتا پشت سر هم بیاد بعد اون اشکال رو بشه کنه. این که میبینید فاصله افتاده به این جهت فاصله افتاده، و الا اینطور نیست که این فرق در اینجا بی مناسبت آمده باشه. این فرق در اینجا مناسبت داره، مثلا بین این فصل و مناسبش یه مثلا فاصله شده، علت فاصله همون باشه. قفل 227 فصل درازه قد مر و بیان این که جلس استخدام می کند به تب موضعی را و شکلی را معینه. این کتاب ما معینن داره خوب می کنه، چون موضع و شکل دو تان صفتشون باید تصمیه بیاد. موضع هم و شکل هم معینه این نسخه قدیم هم معینه این داره. البته در نسخه ما شاید معینه رو مثلا حال گرفته، الان حال تصمیهش میکنیم معینه هیچ مشکل رو پیش نمیاد. این مطلب گذشت، گذشت این در فصل پنجم همین نبت دوم گذشت. و حاضر وهم و تشکیک و فیزارش، این وهمی که در فصل نهان داریم ترمی کنیم تشکیک و ایرادی فیزارش این در این حکم که قبلا در فصل پنجم گذاشته بود. و انما اخره و اله حاضر موضه، مصنف این شک و تحقیل انداخت به این موضه و در اینجا ترهیش کرد با این که جاش به نظر میرسید که بعد از فصل پنجم هست. لعنهو یعنی لعنه المصنف لما ذکر استیجاب الجسم، استیجاب این استحقاق، لما ذکر استحقاق الجسم للموضع و شکل، بیان کرد که جسم به ذات خودش به طبع خودش استحقاق موضع و استحقاق شکل داره. بعد از اینکه در فصل پنجم این استحقاق رو بیان کرد، اراد ان یذکر امور طبیعیه رو با هم، امور طبیعیه یعنی اموری که طبیعت جسم مقتضی اونهاست، اموری که مقتضای طبیعت جسم هست، اموری که برای جسم طبیعی حساب میان، نه قصری نه با اراده فاعل بلکه با طبیعت خود جسم سازگارن، خواست این امور رو با هم ذکر کنه، یعنی به دنبال هم ذکر کنه. یکی از این امور میل بود، این میل رو هم به دنبال اون دو تیدیه که شکل و موضع رو شکل کرد، فضا کرده میله و عقلی. ثم لما فرغ من ذلك، وقتی از ذکر امور طبیعیه که آخریشون میل بود فارغ شد، عاد الى ذکر اشکال بر حکم اولش. حکم اولش این بود که جسم دارای استحقاق، مبدا استحقاق است للموضع و للشکل، این حکم اول بود. حکم دومش هم میل بود. بعد از این که حکم دوم که آخرین امر طبیعی بود ذکر شد، برگشت در باره حکم اولش اشکالی رو مطرح کرد تا جواب بده و تقریر رو بود، یعنی تقریر رو اشکال به حسب مافل کتاب این است که یقاست. اشکال رو داریم تعریف کنیم. مستشکل داریم یه واجب نیست که شکل و موضع مقتضای جسم باشن، بلکه ممکن است که مختص یا اسوار دیگری که جسم از اونها خالی نیست در پیدایش این شکل یا تعیین اون موضع دخالت داشته باشن و تمام تأثیر رو به طبیعت جسم ندهیم. این خلاصه اشکال دید خواجم ها این اشکال رو ترمی کنه. بعد قبل از این که اشکال رو تر کنه، بعضی از مقدمات این، بعضی از مفردات این کلام ابن سینا رو توضیح میده. بعد از اینکه مفردات توضیح داده شد، وقت در اصل اشکال، در توضیح اصل اشکال وارد میشه. دو تا از مفردات یا سه تا در اینجا توضیح داده میشه. یکی این که مراد از وضعی که در عبارت مصنف آمده چیست. یکی این که چرا مصنف در موضع تردید کرد، گفت موضع اوغن و در شکل تردید نکرد. این دو تاست. البته این دومی خودش دو تا مطلبه. یکی این که چرا در موضع تردید کرد، دومی که چرا در شکل تردید نکرد. مجموعه اینجا سه مطلب. یه مطلب این که منظور از وقت چیست، یه مطلب این که چرا در موضع تردید کرد، اوغن رو پسترش آورد، مطلب سوم این که چرا در شکل تردید نکرد، پسترش چیز دیگر رو نکرد. این سه مطلب رو توضیح میده و میپردازه به تردید رو اشکال. هر سه مطلب رو من در گذاشته توضیح داده بودم، لذا احتیاج به توضیح مفصل نداره، فقط یه اشاره میکنم که بتونیم بخونیم. اما توضیح مطلب اول که مراد از وضع چیست، از کلام وضع رشته معنی اطلاق میشه، وضع تمام مقوله، وضع جزئه مقوله و وضع معنی قابلیت اشاره حسی. و وضع تمام مقوله رو ما اصطلاحا میگیم وضع به معنی مقوله، فقط اون یکی رو میگیم وضع مقوله، چون وضع تمام مقوله است. وضع تمام مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر به علاوه نسبت مجموع اجزا به شیء خارج. این شد وضع تمام مقوله که توضیح داده شد. وضع جزء مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر. دیگه نسبت دوم رو ادامه نمیدیم. وضع قابلیت اشاره این سمت رو شد. در اون جایشون میفرماد مراد از وضع، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی هست و وضع به معنی جزء مقوله هست، ولی وضع به معنی تمام مقوله اراده نشده، چون مصنف میخواد این وضع رو در مورد همه اجسام اثبات کنه، حتی فلک نهم. فلک نهم وضع به معنی قابلیت اشاره حسی رو داره، وضع به معنی جزء مقوله رو داره، اما یعنی اجزا رو هم سنجیده بشن، که البته اجزا فلک اجزا بلکه نیست، اجزا فردی مهم نیست، اجزا فردی هم که باشه بادم وضع جزء مقوله قابل تفسیر هست. چون میخواد برای فلک نهم هم وضع درست کند، باید وضع اصحوری معنا کنیم که فلک نهم دارای اون وضع باشه. فلک نهم دارای وضع قابل اشاره حسی هست، فلک نهم دارای وضع به معنی جزء مقوله هست. پس ما از وضعی که در عبارت مصنفه این دو تا رو میتونیم اراده کنیم، چون اگر این دو تا اراده بشه برای فلک نهم هم آسانه. سومی بشیم وضع تمام مقوله رو اکدی نمیتونیم اراده کنیم، چون وضع تمام مقوله نسبت اجزاء شی به خودش هست به علاوه نسبت مجموع به خارج. در فلک نهم نسبت مجموع به خارج رو در یه فرد داریم، در یه فرد نداریم. اگر منظور از خارج داخل فلک نهم باشه، داخل فلک نهم چیزی هست. خارج از فلک نهم باشه، خارج از فلک نهم چیزی نیست. پس وضع تمام مقوله برای فلک نهم به طور مطلق ثابت میشه. وقتی ثابت میشه که فلک نهم رو با درون خودش بسنجید، با اون جسمای درون خودش بسنجید. با جسم بیرون اگر بخواد بسنجید، چون بیرون از فلک نهم جسمی نیست، وضع تمام مقوله به این معنا رو پیدا نمی کنه. و چون ما میخوایم وضعی رو در کلامون ادعا کنیم که حتی برای فلک نهم هم ثابت باشد، باید وضع تمام مقوله را اراده نکنیم. به این جهت وضعی که در اینجا اراده شده، وضعی که در اینجا گفته شده، به معنای وضع تمام مقوله نیست. این توضیح مسئله هست. توضیح مسئله دوم که چرا مصنف بعد از موضع تردید کرد، یعنی آی تردیدی آورد، گفت آورد، علتش رو بیان کردیم قبلا، حالا باز اشاره میکنه، خواست که حکم رو عام کند، حکم رو عام کند که حتی شامل فلک نهم هم بشود، چون فلک نهم بنابر قولی موضع ندارد ولی مطلقا وضع دارد. وضع به معنی که گفتیم ها، وضع تمام مقوله نمیدیم، مطلقا یعنی بنابر دید همه علما برای فلک نهم بعد هست، ولی برای دید بعضی، به نظر بعضی ها برای فلک نهم موضع نیست. اون کسانی که موضع را به معنای بعد اشغال شده میگیرند برای فلک نهم موضع قائلند، چون فلک نهم موضع رو، یعنی بعدی رو اشغال میکنه. اما اون کسانی که موضع رو به معنای حدس حاوی میگیرند، حدی که احاطه کند جسم رو، فلک نهم حدی که احاطهش کند ندارد، پس مکان ندارد، موضع ندارد یا مکان ندارد، پس بنابر قولی برای فلک نهم موضع نیست، بنابر قولی موضع هست. به طور کلی نمیتوان گفت برای فلک نهم موضع، ولی به طور کلی میتوان گفت برای فلک نهم وضع به معنای مذکور هست. چون مصنف اول گفت موضع، بعد متوجه این نقطه بود که ممکن است موضع را بعضی ها برای فلک نهم قائل نباشند، تردید کرد، یعنی او را آورد و وضع را فکر کرد تا به جای موضع وضع قرار داده شود، وضعی که میتواند حتی برای فلک نهم باشد. پس او وضع این را برای تعمیم آورد، یعنی برای این آورد که حکم را عمومیت بدهد تا شامل فلک نهم هم بشه. این مطلب دوم تموم شد. مطلب سوم، چرا در شکل تردید نکرد؟ چرا در اونجا نگفت شکلون او چیز دیگر؟ می فهمد علتش اینه که شکل تأمین دارد، برای همه اجسام هست، حتی برای فلک نهم، بنابر همه اقوال، اصلا قول مختلفی ما در این مسئله نداریم. شکل احتیاج نبود که با تردید تأمین پیدا کند، خود به خود تأمین داشت، بنابراین احتیاجی نبود که مصنف در شکل چیزی رو اضافه کند. این سه مطلبی که سه تا تفسیر مفردات کلام ابن سینا که مقدمتا ذکر شد، بعدا ایشون وارد تقریر اشکال شد و تقریر اشکال به حسب ما فی الکتاب این است که گفته شود لیس یجب ان یکون ذات هر جسمی مقتضی لان یکون له موضع او وضع و شکل. واجب نیست، نمیگه جایب نیست، میگه واجب نیست، یعنی دخالت خیر رو احتمال میده. اینا من قبلا هم که بیان میشدیم اینطور میگفتیم، میگفتیم که معترض داریم که چه عیبی دارد که غیر را دخالت بدیم و مقتضی شیخ یا موضع رو خود طبیعت تنها قرار ندیم. اصلا تمام حرف ها به صورت احتمال و سؤال و لیس یجب و اینها بود، حکمی نمی کرد، قطعی حرف نمی زد. لیسه یاد واجب نیست که ذات هر جسمی، یعنی همون طبیعتش، مقتضی باشد که یکون از اون جسم موضع اون و وضع اون و شکل. خاجه به طبع مصنف بعد از موضع کلمه او رو میاره، ولی بعد با واقع از میگه شکل اونجا رو او نمیاره. این تقریر اشکاله، تقریر مختصر اشکاله. قبل از اینکه به تقریر مفصل اشکال برسیم، خوب است که دو سه تا از مفردات کلام مصنف رو توضیح بدیم. می‌فرماید وضع او هاونا لیس به معنی المقوله بل بالمعنی المذکور، به همون معنی که در جای خودش ذکر شد، که قبلا در نمط اول توضیح داده شد. این یه مثال، مثال بعدی و اینما قال مصنف موضع اون او وضع اون، که او رو آورد و وضع رو با او در موضع از گرفت لیکون الحکم کلی یعنی تا حکمی که در اینجا می کند حکمی که در اینجا میکنه یعنی احتیاج استحقاق موضع داشتن یا استحقاق وضع داشتن کلی باشد. کلی باشد یعنی اختصاص به عنصریات و افلاک مادون فلک نهم نداشته باشه، بلکه هم عنصریات رو شامل شود، هم افلاک رو، حتی فلک نهم رو. این مطلب دوم تمام شد. ولن یورد مع شکل لفظت او، این مطلب سومه. و مصنف با شکل لفظ او رو ذکر نکرد، لأنه یعم الاجسام کلها، چون شکل عمومیت دارد، تمام اجسام را اختلاف درش نیست، مثل موضع نیست، موضع درش اختلاف بود که آیا عمومیت دارد همه اجسام را یا عمومیت ندارد. گروهی میگفتن عمومیت داره، گروهی میگفتن عمومیت نداره. مصنف برای اینکه عمومیت رو درست کنه او را آورد، ولی در شکل اختلافی نداریم، همه معتقدن که عمومیت داره، پس احتیاج نبود که با چیزی دیگری شکل رو تعمیم بده، شکل خود به خود تعمیم داشت. قال یعنی این مستشکل این چی نگفتی یا مصنف از جانب مستشکل گفتی و ذالک، و ذالک یعنی این لیتایگه، ذالک یعنی این لیتایگی که اول گفتی، لیسه یقید که ذات کل جسم مختزی موضع داشتن و شکل داشتن باشه، واجب نیست که ذات مختزی باشه. ذالک یعنی واجب نبودن به این جهت هست که جایز است امور دیگری دخالت کنند. امور دیگر رو ما قبلا توضیح دادیم که میتواند خود محدث این کار رو کرده باشه، محدثی که داره احداث میکند این جس رو، از همون اول این جس رو به یه موضع خاصی اختصاص داده باشد یا یه شکل خاصی رو برش درست کرده باشه، و چنین نباشد که این شکل یا موضع مختزای طبیعت باشد، بلکه محدث ایجاد کرده ولی طبیعت مخالفت نکنه، طبیعت این شکل رو قبول میکنه، اون موضع هم قبول میکنه، مناسبش هست، میپذیره که طبیعت هم بی‌نقص نیست در این موضع، لااقل این موضعی که بهش داده میپذیره، دخل نمیکنه. این یک فرض. فرض دیگه اینه که اسراری که جس از اون اسرار خالی نیست از ابتدای حدوث تا آخر، اون اسرار دخالت کرده باشن یا این شکل درست شده باشه یا این موضع تعیین شده باشه، اسباب رو مصنف توضیح نداد، فقط گفت اسبابی هستن خارجی که جس از اونها خالی نیست یا اونها از همراهی با جس منقطع نیستن، اینطور گفت. ولی خارجی توضیح میده اون اسباب رو، چند تا از اون اسباب رو ذکر میکنه. یکی این که اراده محدث، محدث این که این اراده کرده، اون فرض قبلی جعل محدث بود که البته جعل خالی از اراده هم نیست، ولی اون جعل محدث بود، این فرض اراده محدث بود، فرق میکنه با فرض قبلی، ولی فرقش خیلی واضح نیست، ولی بالاخره تفاوت داره. قبلا گفت محدثی او را این چنین جعل کنه، توضیح هم نداد که این محدث موجود مریده که اراده کنه یا موجود طبیعی است که اراده نکنه، فقط دو محدثی او را اینجوری قرار میده. الان داره اراده محدث رو که از اسبابی است که همراه جسمه ذکر میکنه که فرق مختصری با اون قبلی داره، از که اون قبلی جعله، این دومی اراده است. یه مثال دیگه میزنه، یه خبر دیگه ذکر میکنه، و اون اینه که مصلحت جسم اختضا میکند که اینجا باشد یا این شکل باشد، که مصلحت هم محدث تشخیص. مثال سوم، نمونه سوم اینه که ترتیب و نظامی که اجسام باید بگیرن در حد تشخیص محدث اینه، لذا اینو اینجا میذاره اون یکی خود بالاتر میذاره، اون یکی خود پایین‌تر میذاره. برای اینکه نظم رو درست کنه این روش رو انتخاب میکنه. به جسم مثلا کاری نداره، خودش تنظیم میکنه. این سبب، سبب یعنی نظام عالم، اقتضای نظام عالم این چنینه که این اینجوری باشه، اونجا باشه، اون اونجا باشه، این این شکل باشه، باشه، اون این شکل باشه. تمام این اسباب ممکنه دخالت کنه، یا یکی از این اسباب ممکنه دخالت کنه، خود محسس ممکنه دخالت کنه. چرا شما حکم را یعنی اقتضای شکل را یا اقتضای موضع را به طبیعت نسبت میدید؟ چرا اینا را ندیده میدید؟ چرا خود محسس را ندیده میدید؟ ارادش را، مصلحت جسم و نظامی که باید بین اجسام برقرار بشه، اینا اموری هستن که لازم و رعایه هستن. چرا اینا شما رعایت نمی کنید؟ چرا به اینا توجه نمی کنید؟ مستشکل تمام هستش اینه. بعد میگه که خب حالا لازمه که توضیح بده مستشکل برای حرفشون باید بگه. در اول احداث این اسوا یا خود محده شکلی رو برای این جسم تعیین کرد یا موضعی رو برای این جسم تعیین کرد، ولی این جسم چون این شکل مقتضای طبعش بود، نسبتی از این شکل نداشت، یا این موضع مقتضای طبعش بود، این موضع منفور او نبود و طبعش نمی‌شد، با این موضع یا با این شکل ادامه وجود می‌ده. تا وقتی کسی او را منتقل نکرده منتقل نمی‌شد. همون جایی که جائر یا این اسبابی که از جدی اقتضا کردن همون جا می‌مونه یا با همون شکل باقی میمونه، مگر قاصری شکلش رو یا موضعش رو عوض کنه و او از اینجا منتقل کنه. بعد اون وقت این تمام شکل که خاضر ذکر میکنه، بعد وارد مثال اون مدره میشه، بعد هم نتیجه گیری میکنه. درست پا به پای مصنف پیش میره، اونتا با توضیح بیشتر همون اشکالی که مصنف گفته ذکر میکنه، به همون ترتیبی که مصنف گفته، اونتا با توضیح بیشتر. حالا یک قسمتش گفته شد، بقیه همه تشبیه به کلوخ و اینها که در عبارت مستنده بود، این کلی رفته بیتونه سن. و ذالک یعنی عدم وجود اقتضاء طبیعت لموضع معین و لشکل خاص، عدم وجودش به این جهت است که جایز است که یخصص محدث الاجسام، این فاعله یخصص کل جسم، این مفعول است، مفعول یخصص فی ابتدا حدوثی زفت به مکان متعلق با یخصص، جایز است که محدث اجسام هر جسمی رو در ابتدای حدوثش اختصاص دهد به مکان یا وضع و شکلی. همچه که عبارت معنا میکنم معنا کنید، یخصص رو مثلا مؤخر آوردن تا معلوم بشه که به مکان متعلق با یخصص. تخصیص دهد محدث اجسام هر جسمی رو در ابتدا حدوثش تخصیص دهد مکان یا وضع یا شکلی، اما علی سبیل الاتفاق. علی سبیل الاتفاق منظور اینه که بدون دخالت، بدون اینکه طبیعت علت شود، این منظوره. نه علی سبیل الاتفاق اون اتفاق ممنوع، اتفاق ممنوع که باطل فلسفه به اتفاق قائل نیست. علی سبیل الاتفاق یعنی همینطوری دلش خواسته، حالا به هر جهت، به جهتی که ما نمیدونیم، او لعجل اسباب خارجه. این لعجل اسباب خارجه از عبارت خارجه در میاد و درست هم همینه که نه اسباب خارجه مستقلن شکل رو یا موضع رو به این جسم دادن، بلکه محدث این کار رو کرد، اما لعطول لعجل اطول خارج. عبارت قبل این بود محدث این کار رو کرد علا سبیل الاتفاق، عبارت حالا اینه که محدث این کار رو کرد لعجل اطول خارج، که در هر دو حال محدث داره این کار رو میکنه. مثلا یک بار بدون توجه به این اسباب داریم حرف میزنیم، میگیم علا سبیل الاتفاق، یک بار با توجه به این اسباب داریم حرف میزنیم. عبارات خادی این نکتر بیان میکنه و این نکتر واجبه که رعایت بشه که خود اسباب تنها و مستقل به بابت نظر از محدث این کارو نمی کنه. محدث هست که با این اسباب این کارو داره انجام، یعنی با اراده خودش یا با توجه به این که نظام عالم این سنین باید تنظیم شود یا با توجه به این که مصلحت جسم سنین است، در تمام این حالات محدث داره این کار رو انجام میده، یعنی شکل معینی به این جسم میده یا موضوع معین. پس این اول اجل اسباب این خارجه رو عرض میگیریم بر علا سبیل اتفاق. عبارت اینطور میشه محدث اختصاص میدهد حالا علا سبیل اتفاق اول اجل اسباب. میخوام یه چیزی بکنیم که اصل خاص در آن نشده، اصل مباین در نظرم میشه، اون یک قسم قرار بدیم، اینا قسم دیگه قرار بدیم. البته اشکالی نداره اون کار، اگه اون کارو بکنید دیگه دو قسم نمیشه، در عبارت مصنف دو قسم شد. من میخوام دو قسم جدا کنیم، رضا علا سبیل اتفاق رو میگیم بنابر اون اسباب مخفیه که ما نمیدونیم چی، اما لعجل اسباب یعنی اسبابی که میبینیم چی به جسی بشن کنیم که اونو نمیدونیم چی، اینو میبینیم چی، اونم بی طبق نمیده. ما میخوام نه تنها اجمال تفصیل، میخوام بگیم اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم ذکر میکنیم، لعجل اتفاق این اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم میدونیم که اون اسباب برای ما مفصول، اون وقت علا سبیل اتفاق میشه یک لعجل اسباب خارجه تا آخر میشه قسم دیگر، نه قسمی که تفصیل قسم اول میشه بلکه قسم دیگره، این دلیل قسم میشه قول عزل اسباب خارجت اتفاقی است. اتفاقیه در اینجا به معنی لزومیه، مقابل لزومیه. اراده می تواند این چنین باشد، می تواند اون چنان باشد. یه وقت ما اراده می کنیم که به این جسم شکل مدور بدیم، یه وقت اراده می کنیم که مثلا شکل مشعر بدیم. اراده لزومی نیست، بستگی به اختیار ما داره، می تونیم این انتخاب کنیم، می تونیم این انتخاب کنیم. این میگیم سببی که خارجی است و اتفاقی است. خود شی سببش داخلی است، اگر طبیعت مختزی باشد این سبب سبب داخلی است، اگر اراده محدث دخیل باشد این سبب سبب خارجی است، ولی اتفاقی هم هست، لزومی نیست، این میتواند این چنین باشد میتواند این چنین، لزومی نیست. طبیعت هم دیست لزومی، یعنی باید این باشد، غیر از این هم نمیشود. اراده لزومی نیست، میتواند این چنین باشد میتواند این چنین باشد. همچنین نظام عالم که گفتیم نظام عالم افتضاح میکند که این جسم اینجا اون جسم اینجا، این نظام هم تعیینی نیست، یه جور دیگه هم باشه میشه. پس اینا همه اسباب اتفاقی هست، نه اسباب لزومی، ولی بالاخره اسباب خاصم اتفاقی رو توضیح او لعجل اسباب خارج هستن، اسباب خارجی هم سبب داخلی مثل طبیعت نیست، اینکه سبب خارجی، اون سبب خارجی هم اتفاقیه، یعنی رعایت این شخص خاص سبب لازم نیست، ممکن است تبدیل کنیم یکی دیگر رعایت کنیم، بلکه ممکن اون جوری دیگر رعایت کنیم. اما اسبابی که لا یتعرض الجسم و انها، همیشه همراه جسم هست، جسم از او برهنی، اون اسباب رو مثال میزنم، سه تا مثال برشون میرم که ارادت المختص این یکی او مصلحت ذالکم جسم، مصلحت این جسم استضا میکنی که اینجا میکنی. مثلا فرض کنید که خدا جسم انسان را آفرید، این رو تو کره زهره میتونست بیافرینه، تو کره مشتری هم میتونست بیافرینه، اما مصلحت این جسم که حرارت خاص و برودت خاص لازم داره استقضا میکنه که نه در مشتری که همش یخه آفریده شود، نه در کره زهره که کنار خورشیده و تقریبا حالت آتش دارد آفریده شده. بلکه باید در زمین آفریده شده که از خورشید نه زیاد دور است نه زیاد نزدیک است، یعنی به مصلحت جسم است که اینجا آفریده شده. اینه که خدا اینجا آفریده. از گاهی اراده محدث است، گاهی مصلحت خود جسم است که باید جای خاصی داشته باشه، یا مصلحت جسم اقتضا میکند، این مصلحت انسان اقتضا میکنه که مستقیم شکلش اینطور باشه که مستقیم باشه، مصلحت اون حیوان اقتضا میکنه که مثلا اینطور باشه، شکلش اونطور باشه یا شکل جون دیگه باشه. اینا همه مسائلی است که مربوط به جسمه که شکل خاص یا موضع خاص به جسمه. سوم، او ترتیب و نظام للاجسام کلها. چون حالا گفتیم محدث اراده می کند این جسم خاص را این چنین بیافریند باقت نظر اجسام دیگه، یا مصلحت این جسم را ملاحظه کنه بدون توجه به اجسام دیگه. حالا می خوام همه اجسام را با هم نگاه کنیم که محدث می خواد این همه اجسام را بیافریند، خب باید یه نظامی هم به این اجسام بده، در هم بر هم که نمیشه، باید یه نظام بده. اون نظام اقتضا می کند که این شکل داده شود یا این موضع تعیین شود. اون ترتیب، اون سبب خارجی، ترتیب و نظامی است که برای اجسام کلها، نه برای جسم و جسم. اون دو تا سببی که ذکر کردیم که اراده به محدث و مصلحت ذات جسم، توجه به جسم داشتیم. اما در این سبب سوم که داریم بیان میکنیم توجه به اجسام کلها داریم که با هم نظامی درست کنند. خب تمام شد. چه عیبی دارد یا جایز است که محدث علا سبیل اتفاق قول عجل اصلا خارجه جسم رو در ابتدای حروس به مکان و وضع یا شکل خاصی اختصاص دهد؟ سنه ثم ذالک صار ذالک المکان از شکل بعد حصول اولا بلجه. بعد از اینکه این شکل رو موضع به جسم داده شد، از این به بعد اولا شده. نه اینکه خود طبیعت مقتضی این اولویت باشد، بعد از جعل جائر این اولویت درست کرد. پس اولویت سابق بر جعل نیست، لاحق جعل. به تعبیرات جعل میکنم توجه کنید، اولویت سابق بر جعل نیست تا مقتضی این چنین جعلی شود، لاحق جعل. ما در منطق ضرورت رو به دو قسم تقسیم میکنه، یعنی که اقسام زیادی داره، به این تقسیم که از میکنم دو قسم، یکی ضرورت لاحق، یکی ضرورت ثابت. از ضرورت لاحق تعبیر به ضرورت به شرط محمول هم میکنه. مثلا اینطور میگیم زیدان انسان، این ضرورت ثابته، یعنی قبل از اینکه من انسانیت رو بر زید هم کنن، زید به جنگه انسان بوده. اما یه وقت میگم زیدان انسانون به زنگه، این درست، یعنی ضرورت سابق داشته، یعنی قبل از حملی که ما تشکیل بدیم این ضرورت بوده. اینطور نیست که ضرورت با حمل ما آمده باشه. اما یه وقت میگم زیدان کاتون به زنگه، با اینکه زیدان کاتون به نکنه، اما میگم زیدان کاتون به زنگه، یعنی چی؟ یعنی زیدون کاتب کاتون بزرگه، زیدی که کتابت بهش ملحق شده به شرط این محمول شده، یعنی محمول شرطش خراب دیدیم، گفتیم زیدون کاتب کاتون، این میشه بزرگه. این رو میگن ضرورت به شرط محمول یا ضرورت داخل. ایشون میفرمد که اولویت هم دو قسمه، اولویت سابق، اولویت ظاهر. در بحث ما اولویت سابق اولویتی است که مربوط به خود طبیعت باشه، طبیعت اقتضا می کند، لذا جائر حفظ اون طبیعت چه شکلی میدهد مدل میدهد. اما یه بار این چنین نیست، طبیعت اختزایی نداره. جائر این موجود رو، این جس رو تو این مکان یا با این شکل قرار میده، از این بعد با جل، با توجه به جل این شکل میشود اولا یا این موجود میشود اولا، به شرط جل میشود اولا، همونطور که اون به شرط محمول میشود جل میشود. این میشه اولویت لاحقه. از همونطور که اولویت ثابت امکان دارد که شمایی که متمیدید ادعا کردید، اولویت لاحق هم امکان دارد که من مستشل ادعا میکنم. چه دلیلی دارید که اولویت ثابت باعث شکل شده، باعث موضع شده؟ شاید اولویت لاحق باشد. سمتار از آل کل مکان از شکل بعد الحصول، یعنی بعد از اینکه این شکل حاصل شد یا بعد از اینکه این مکان حاصل شد، این مکان یا شکل اولای بلجست شود للوجود لاحق، به خاطر وجودی که لاحق می شود به مایوجه. این به مایوجه متعلق به لاحق، بعد وجودی هم ذات لاحق. وجودی که لاحق می شود به شیء موجود، چه لاحق می شود؟ بعد وجودی، بعد وجودی، بعد از اینکه این شیء موجود می شود، یک وجودی بهش لاحق می شود که بهش می گیم وجود برقیز. کما معرف المنطق که این به صورت دیگر هم میشه بیان بشه، علاوه بر اون به شرط محمولی که گفتن که اون مربوط به منطقه، یه بحث دیگر هم میتونیم بکنیم که اون مربوط به فلسفه هست، که میگیم هر ممکنی واجب میشود بعدن موجود میشود، هر ممکنی اولاً واجب میشود ثانیاً موجود میشود. این وجوب قبل الوجوده که علت به این ممکن افاضه می کند، بعد که افاضه کرد وجود رو بهش افاضه می کند. از شیء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب سابق رو داره می گه. شیء باید واجب شود تا بعدن موجود شود، این شه وجود سابق. بعد از اینکه موجود شد بازم وجوب دارن، این میشه وجوب لاحق. وجوب لاحق وجودی است که بعد از وجود به شیء لاحق می شود. حالا در اینجا این چنین است، اولویت لاحق یعنی اولویت بعد از حصول، بعد از اینکه که حاصل شد، بعد از اینکه شکل براش حاصل شد، مکان براش درست شد، اون وقت این مکان و شکل اولویت پیدا می کند. ثم صار ذلک المکان از شکل بعد از حصول اولا بلجست للوجوبی که لاحق می شود به ما یوجد، چه لاحق می شود؟ بعد وجودی، بعد وجودی نیست، ظرف یوجد نیستم، ظرف لاحق. بعد از اینکه وجود گرفت، بعد از اینکه وجود گرفت لاحق می شود این وجود به او. کما معرف المنطق در اینجا بعد از تمام شدن شکل و موضع، این اولویت لاحق می شود. اولویت لاحق می شود یعنی این شکل همراه جسم میماند، این موضع برای جسم میماند تا وقتی که قاصری عاملی او رو از این شکل بیاندازد یا از این موضع خارج کند. این تا وقتی رو الان داره بیان میکنه، سنبالن داری. یعنی این شکل و این مکان اولا میشود و برای این جسم میماند تا وقتی قاصری او رو از اینجا منتقل کند یا از این شکل به در آورد. ثم لم ینتقل بعد الحدوث منتقل منها الا به سبب ناقل اما کان علیه الا موضع او شکل حسطه و ناقلو به. میگه از این موضعی که محدث براش درست کرده منتقل نمی شود مگر سبب ناقل بیاد، اون وقت منتقل میشه به اون موضعی که ناقل خواسته. اول محدث براش موضعی تعیین کرده، این از اون موضع بیرون نمیاد مگر به سبب ناقل. بعد به سبب ناقل از اون موضع بیرون آمد، کجا میره؟ میره اونجایی که این ناقل خواسته. اول اونجایی که محدث خواسته بود قرار داشت، حالا ناقلی او رو نقل میدهد به موضعی که خود ناقل میخواد. ثم لم ينتقل بعد الهدوس منتقلا منها، منها یعنی من الاجسام. اون جسمی که منتقل، اونی که از این اجسام منتقل میشه، اون جسمی که از این اجسام منتقل میشه، منتقل نمیشه الا به سبب ناقله، مگر سببی او رو نقل کند، مثل انسان یا چیزی دیگر نقلش کند. از کجا؟ اما کان علیه، یعنی از اون موضعی که داشته یا از این شکلی که داشته، نقلش کند به کجا؟ الا. این اما متعلق به ناقله، الا متعلق به ناقله. نقل کند این ناقل این جسم رو اما کان علیه، یعنی از اون موضع اولی که این جسم بر اون موضع بود، نقلش کند به موضع یا شکل دومی که خصصه ناقل رو به ناقل، این جسم رو به اون شکل یا به این موضع اختصاص بده، این اون چه که اراده ناقل بوده، اون چه که خاص ناقل بوده. پس ناقل از اون موضع اصلی نقلش دهد به این موضعی که خود ناقل میخواد. تا وقتی این نقل صورت نگرفته، اون موضع یا اون شکل چون مختص تعیین کرده بود، برای جسم اولاد و اولویتش باقی. صد وارد مثال میشه که مثال شده.